بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 419، صفحه 8. و علا حسر اقسام طلب فیما ذکر و هو ممنوع لاحتمال ان یکون طلب المحسوس لامر آخر کمعرفته او تشبه به. دلیل دوم بر وجود عقل رو طرح کردیم و توضیح دادیم. خاطر بر این دلیل سه تا اشکال داریم. اشکال اولش رو خوندیم و مرحوم لاهیجی اون اشکال رو رد کرد. پس دلیل دوم وجود عقل رو از اون اشکال متون ساخت. حالا اشکال دوم و سوم رو میخوایم از خاطر بخونیم. مرحوم لاهیجی دو تا اشکال خود رو سر هم میاره، بعد از هر کدوم جدا جواب. اشکال دوم مرحوم خواجه در دلیل دو تا هست ارائه شد. یکی این که غایت یا حسیس یا عقلی، بنابراین طلب یا حسیس یا عقلی. اگر طلب کنیم غایت حسی رو، طلب میشه طلب حسی. اگر طلب کنیم غایت عقلی رو، طلب میشه طلب عقلی. حصر کردیم طلب رو بین طلب حسی که عبارت بود از طلب غایت محسوس، و طلب عقلی که عبارت بود از طلب غایت محسوس. یعنی اعلام کردیم که بیش از این دو قسم نداره. این یه حصر که در این مفروض گرفتی میشه. حصر دوم این بود که غایت حسی یا برای یا غایت حسی یا جذب ملائم است که به توسط شهوت انجام میشود، یا دفع منافر است که به توسط غضب حاصل میشه. غایت حسی رو هم ما منحصر کردیم بین دو چیز، یا جذب ملائم یا دفع منافع. این دو تا هست که ما توی دلیل داشتیم. ولو به صراحت دو هست رو مطرح نکردیم، ولی دلیل و مبتنی برای این دو هست قرار داد. خواجه در هفته اول بحثی نداریم. یعنی قبول داره که غایت یا حسی یا عقلی است، و در نتیجه طلب یا حسی یا عقلی. اما حسی دوم اشکال می فرماید که طلب غایت محسوس لازم نیست برای جذب یا برای دفع باشه، شاید برای قرض سوم یا چهارم باشه. طلب میکند محسوسی را برای که به اون محسوس معرفت پیدا کنه، این نجذب و ندفع. طلب میکند محسوسی را تا به اون تشبه پیدا کند، این نجذب و ندفع. دلیل شما خواجه داره به اون حکما میگه دلیل شما مبتنی بر حس طلب است، اما حس طلب را قبول نداره. دلیل شما مبتنی بر این بود که فلک اگر غایتش محسوس است، یا باید شهوت داشته باشد یا غضب داشته باشد، چون یا دفع منافع میکند یا جذب ملائم میکند. و فلک نه شهوت دارد نه غضب دارد، پس غایت حسی ندارد. ما میگیم نه، غایت حسی فقط برای شهوت و غضب نیست. غایت حسی ممکنه برای طلب حسی، ممکنه برای شناخت این غایت محسوس باشد، یا برای تشبه به این غایت محسوس باشد. و فلک می تواند غایت محسوسی رو برای شناخت طلب کند، یا غایت محسوسی رو برای تشبه به اون طلب کند. ولی نمی تواند غایت محسوسی رو برای جذب شهوانی یا برای دفع غضبی طلب کند، این درست. ولی می تواند غایت محسوسی رو برای معرفت اون غایت یا برای تشبه به اون غایت طلب کند. پس این که منحصر کردید طلب غایت محسوس رو در طلب شهوانی و غزلی درست نبوده و نتیجه گرفتید که غایت شهوانی و غزلی برای فلک نیست، پس غایت محسوس برای فلک نیست. ما غایت طلب محسوس رو به اغراض دیگر هم میتوانیم تصور کنیم، شاید طلب محسوس برای فلک به اغراض دیگر باشه. چرا غایت محسوس رو شما نفی کردید و نتیجه گرفتید که غایت باید غایت عقلی باشه و آخر سر منتهی شدیم به اینکه این غایت عقلی همون عقل منفصل موجود و خالص؟ تمام دلیلتون مبتنی شد برای اینکه غایت حسی در فلک نباشد، اما الان میبینید غایت حسی در فلک ممکنه. پس دیگه نمیتونید یقین کنید که غایت فلک عقلی است تا برید و جلو و یقین کنید که عقل باشه. ببینید خواجه داره چی میگه. خواجه میگه طلب رو شما اقسام میبرش درست کردید و منحصر شدید در اون اقسام. ما این انحصار قبول نداریم. اگر انحصار قبول باشد دلیل قبول است، اما انحصار قبول نیست پس دلیل قبول نیست. دلیل قبول نیست. معرفت حسی نیست، معرفت به غایت محسوس تعلق میگیره. فلج حرکت میکند تا غایتی رو که محسوس است بشناسد. نمیخوام بگم معرفت حسی، البته معرفت ممکن حسی باشه. معرفت اگه معرفت با چشم باشه، معرفت با گوش باشه، معرفت با احساس باشه حسیه، ولی معرفت لزومی نداره حسی باشه. و من نمیخوام بگم معرفت حسیه، من میخوام بگم اون معرف، اونی که شناخته میشه، اون حسی. و طلب میکند فلک معرفت اون غایت محسوس رو، نه طلب کند جذب او را یا دفع او را. آخه دلیل میگفت اگر غایت محسوس باشه فلک یا باید جذب اون محسوس رو طلب کند یا دفع اون محسوس رو طلب کند. خواهده میگه نه، هیچ کنم طلب نمی کنه، معرفت به اون محسوس رو طلب میکنه یا تشبه به اون محسوس رو طلب میکنه و این عیبی نداره، چون درست فلک شهوت و غضب نداره که جذب کند یا دفع کند، اما شناخ، قوه شناخ یا امکان تشبه براش هست، پس میتونه محسوسی رو طلب کند تا به اون محسوس معرفت پیدا کند یا تشبه پیدا کند. از اینجا نتیجه میگیریم که نمیتونیم یقین کنیم که غایت فلک غایت عقلی است. نمیخوام بگیم نمیتونه عقلی باشه، یقین نداریم که عقلی باشه، چون احتمال حسی بودنش هم هست. ما همینو گفتیم، خاطر میگه ما همینو گفتیم، گفتیم دلائلی رو که شما بر اثبات عقل قائم کردید ما یقین نداریم، نه که عقل را باطل دونستید. دلیلتون گفتیم یقین نداریم، دلیلتون برای ما یقین آور نیست. الان هم نتیجه گرفتیم که نمیتونیم یقین پیدا کنیم، چون اگر حد که شما ادعا کردید تمام بود یقین حاصل میشد، چون حد تمام نیست احتمال دیگر هم هست یقین برای ما حاصل میشد. بله معرفت جهت جهت شهرانی نه، اون جذبی که شما میفرمایید جذب مطلق، خود تشبه به عقل هم شما اسمشو میزنید جذب، اون اشکالی نداره. نه جذب شهوانی عرض میکنه، جذب ملائمات که با قوه شهوت انجام میشه، نه جذب ملائم که با قوه ادراک انجام میشه. اون عرض میکنه دلیل میگفت جذب ملائم که با قوه شهوت انجام میشه برای فلکی نیست. ما میگیم مگر باید جذب ملائمی که با شهوت عقل میشه هدف باشه؟ شاید جذب ملائمی که با قوه ادراک به دست میاد هدف باشه. هدف رو داریم از انحصار میدازیم. شخص میگفتش که هدف منحصر به اینه، ما میگیم نه هدف منحصر به اینه. سلام. توجه کنید عبارت رو، و علا صفحه 419 هستیم، سطح 8، و علا حصر اقسام طلب. طلب این علا اصلا بر اون علای قبلیست، لتوقفهی علا دوام ما اوجبنا انقطاعهو، و علا یعنی و لتوقف دلیل علا حصر اقسام طلب. دلیل متوقف هست بر حصر اقسام طلب، در حالی که ما حصر اقسام طلب رو طلب رو قبول نداریم. از دلیل متوقف است بر چیزی که برای ما یقینی نیست، و در این صورت خود دلیل یقینی نمیشه. سر عقلی بودن یه چی بودن شاجعت نه ندرد اسمی برای عقلی بودن یه چی بودن ندرد طلب یا حسیس یا عقلی خاضی نمینم دلیل شک نداره قبول بریم نکن که طلب یا حسیس یا عقلی مطمئن که طلب حسی انحصار ندارد به طلب شهوانی و غضبی بلکه طلب دیگر هم داریم که طلب حسی میشه ایشون تو اون حس دوم اشکال داره و حس اول اشکال نداره اگر چه مرحوم لاهیجی وقتی میخواد وارد اشکال و خارج بشه هر دو حس رو تذکر میده هم حس طلب بین حسی و عقلی رو تذکر میده و اثبات میکنه هم حس طلب حسی بین ملائم و منافر رو اثبات میکنه مرحوم لاهیجی هر دو حس رو اثبات میکنه ولی خارج و حس اول اشکالی نداره ولو مرحوم الهیجی اونم تصدیق میکنیم از باب مزید خواهید نه این که خواجه در طلب در حس اول حس بیدسته بود خواجه در حس دوم حس بود و کافی بود که مرحوم الهیجی در حس دوم هم بر خواجه اشکال میکن و توضیح میداره ولی مرحوم الهیجی میخواد حس هر دو حس رو درست کنه حالا خواجه اشکال بر حس اول نداره شاید یه نفر بیده بشه بر حس اول بخواد اشکال کنه مرحوم الهیجی جلوی اشکال بر حس رو مطلقا داره میگیره حالا اشکال از ناحیه خواجه رو که از ناحیه و علا حسر اقسام طلب یعنی و دلیل شما متوقف است در این که اقسام طلب منحصر باشد فیمازوکه یعنی در حسی و عقلی حسیش هم منحصر باشه در شعبانی و غضبی و همه ممنوع این انحصار ممنوع لاحتمال ان یکون طلب المحسوسه لامر آخر عبارت همین تو که میخونم بخونم طلب المحسوس نخونم که طلب المحسوس بشه اسم یکون لامر آخر بشه خبر بلکه طلب المحسوس بخونید یکون دارای ضمیره که اسمشه و برمیگرده به طلب لاحتمال ان یکون طلب المحسوس اون هم لامر آخر البته اگه طلب المحسوس لامر آخر بخونید میتونید همین معنی که ارز میکنم به دست بید ولی این چنان روان نیست اینی که ارز میکنم بهتره که ضمیر یکونو رو برگردید به طلب اون وقت طلب المحسوس رو خبر بگیرید لامر آخر رو متعلق بگیرید به طلب محسوس احتمال دارد که اون طلبی که برای فلک حاصل است طلب محسوس باشد ولی نه طلب محسوس لجذب ملائم تا با قوه شهوت انجام شود یا برای دفع منافر تا با قوه غضب انجام شود بلکه لامر آخر غیر از جذب و دفع مثل معرفت اون محسوس یا تشبه به اون محسوس که این دوتا غرض رو ممکنه فلک داشته باشه و به خاطر همین دو غرض محسوس رو طلب کنه پس ممکنه قایت هدف قایت و هدف فلک عقلی نباشد در حالی که شما فرض کردید عقلیست و دلیلتون تا آخر ادامه دادید با همین فرض عقلی بودن هدف ما میگیم شاید هدف عقلی نباشد بلکه هدف حسی باشد شما گفت اگر هدف حسی باشد باید واقع بشود یا قذب طلب شود میگیم نه این در صورتش که هدف جذب ملائم یا دفع منافر باشد اگر هدف معرفت یا تشبه باشد لازم نیست واقع شهوت و غضب به دست یا تشبه بگید فلان شهوت و غضب نداره پس اینکه این هدف رو تحقیق نمی‌کنه بخونید از شدن طلب المحسوس هم بخونید اشکال نداره طلب المحسوس لامر آخر هم بخونید اشکال نداره با قوه ادراک تشبه به عقل با چه قوهی میتونه فلک با چه قوهی میخواد تشبه به عقل پیدا کنه با قوه ادراک میتونه ادراک میکنه بعد حرکت میکنه و در محسوس هم همینه هر چه در معقول گفتیم در محسوس هم بگید در معقول شما قبول گرید که از فلک به خاطر تشبه به معقول حرکت میکنه در محسوس هم بگید به خاطر تشبه به محسوس هم بگید جذب هم شما بکنیم با ادراکی میگذب اینا منافات نداره شما با اول ادراک میکنه بعد تحصیل میکنه این تشبه حالا تشبه رو با قوه شهوت تحصیل میکنه، ولی جذب ملاحا رو با قوه شهوت تحصیل میکنه. فلک قوه شهوت نداره، نمیتونی جذب ملاحا میکنه، ولی فلک قوهی دارد که تشبه رو تحصیل میکنه، چون تشبه شو با قوه شهوت تحصیل میکنه.
کی؟
خواهی که اشکال پیش از رفت کنون؟
نه مازون
اشکال که آن
یک
کنون وطن کنون اون حس رو برهم به هم میزنم چیلی رو پر اثبات کنون؟ کی به اثبات کنون؟ عقل اثبات نمی کنه خواهی، خواهی عقل رو رد می کنه، خواهی داره عقل رو رد می کنه با این بیان، دلائل عقل رو رد می کنه، به هم کار نداره، اول وقت کسیم دلائل مردود هست، خواهی نمی خواهد اثبات کنه، خواهی اون خواهد رد کنه. نه محسوسی داشته باشیم بالاتر از خلق طلب دانی نمیشه، نگفتیم محسوس یعنی جسم انصاری، یه محسوسی داریم بالاتر از خلق، خبرم نداریم، همونطور که عقل میخواد ثابت کنه یه محسوس بالاتر از عقل میشه ثابت کنه، محسوسی داریم بالاتر از خلق، خلق تشبه به اون بالاتر رو اراده میکنه، یعنی طلب میکنه عالی رو، نه طلب میکنه دانی رو، منظورمون از محسوس محسوسات انصاری که نیست که بگی دانی تر از پایین تر از خلق، یه محسوسی دیگری بالاتر است. ما میخوام سعی کنیم عقل ثابت نشه، حالا چیزی که ثابت شد یه جسم عالی تر از جسم خلق ثابت مشکل نداره برای ما، میخوام بگیم عقل ثابت نشه، یا اثبات عقل رو یقینی ندونیم که احتمال دیگه هم کنار شد. بله معرفت عقلی معروف چیه؟ شناخته شده هستیه، معرفت کار عقلیست که فلک انجام میده، معروفتون هستی،
حالت معروف هستی یا تشبه میشه که به
شکل هستی تشبه به اونم هستی میشه، شاید هم هستی باشه، ولی قایت امر هستیه، اینو خواهدی میخواد بگه قایت امر هستیه، اونی که من میخوام یعنی فلک میخواد معرفت به این امر هستی یا تشبه به این امر هستی، همین که گفتیم قایت اون امر حسیه دیگه عقلی بودنش و بعد هم منتهی شدن به این که عقل در خارج وجود داره همه از نمی کنیم اون یه بحث دیگه است، اون یه بحث دیگه است. الان شما باید باز این رو مطرح کنید که قایت اگر حسی باشه شاید این فلک بهش برسه و اگر حسی حرکت متوقف بشه، باز ما در اونجا میگیم تشبه مستقر نیست مستمر نیست، اونجا من همون حرفایی که شما زدید نیست، نمیذاری فلک برسه شما متوقف بشه، همونطور که شما نداشت، شما که دلیل آوردید چطوری تشبه رو توضیح دادید که تشبه مستمر باشد، من تشبه رو توضیح میدونم تشبه مستمر همون کاری که شما کردید نمی کنید، لذا نگرانی نباشید که فلک متوقف بشه، بله اگه اون رفتاری به که مستدل داشت ما نداشته باشیم، این راهی رو که مستدل رفت ما نریم، بله مبتلا میشیم به انشاءالله، ولی اون راهی رو رفت که برای ما راه باز کنه که بتونیم ما هم تشبه رو مستمر بدیم و تا تشبه رو هم بنام مع المنازعه فی امتناع طلب المحال. اشکال سوم خواهد اشکال اینه که کی گفته طلب محال ممکنه؟ ما در این مسئله نزاع داریم با شما، یعنی قبول نداریم، خود ما عاقلیم، چقدر طلب محال میکنیم، چقدر طلب محال میکنیم که تخیلاتمون علال خصوص گاهی از اوقات هم در حاجاتمون از خدا یه چیزی میخوام که میدونیم نمیشون، مثلا عرض میکنم ممکنه خیلی این مشکل نداشته باشه، طلب میکنیم از خدا مقام پیغمبری رو، مقام به بلفل این خیلی نداره، خب بعضی دارم مثلا آقلم هست میدونه پیغمبری خبز شده، این مقام پیغمبری بلفل رو تقاضا میکنه، نه مقام بلگوه، یعنی من در حد یک پیغمبر بخونم شاید بشه، اما چه پیغمبر رو بلکل بشه این میشه طلاق کنی چه محالات محالات شرعی محال عقلی نباشه محال شرعی هست ظاهرا محال عقلی هم باشه بعد از اینکه شریعت گفته به نظر میسی که محال عقلی هم با توجه به کلام شریعت محال عقلی خب پس خیلی از محالات قابل طلب هست این که شما گفتید طلب محال محاله غلط هست طلب محال جایست لااقل برای بعضی موجودات که داره اهول طلب نمی کنن ولی صاحبان نفوس طلب می کنن حتی صاحبان نفوس ناطقه مثل ماها گاهی طلب محال می کنن با توجه به اینکه محاله باز هم گاهی طلب می کنن من می خواهم کلام خاطر توضیح بدم که با توجه به محالش باید یاد طلب میکنه با توجه به اینکه محاله بازم طلبش میکنه حالا بعد از این در تخیلات خودمون بیشتر فکر کنیم ببینیم چرا طلب محال داریم شما ممکنید ولی بعد فکر بکنیم ببینیم چرا طلب محال داریم در تخیلاتمون از این کنم اون وقتی که عاقلمون فعالیت نمی کنه اونی که شما میفرمایید با فعالیت عاقل هست آقله وقتی فعالیت میکنه جلو باری میکنه چه خبر چه طلبی که تو میکنه حتی به ما اعتراض میکنه ولی با قطع نظر از آقله خیال ما خیلی طلب ها میکنه خیلی طلب ها چه طلب هایی و حالا چه که هست میاد بحثش حالا بریم مقولایی که چه اینجور اصلا من الان تشخیص کردم با عقل طلب محال محاله ولی با خیال طلب محال داره واقع میشه نه محاله بلکه داره واقع میشه معل منازعه فی امتناع طلب محال ما بحث داریم در این که طلب محال ممتنع باشه نزاع داریم با شما قبول داریم اینو دلیل شما ممتنع شد برای این که طلب محال محاله یکی از اقسامی که رد شدید همین بود ما این رو قبول نداریم که مرضی باشید میگیم شاید فلک طلب رو حال کنن دیگه اون وقت نوبت به اون طلبی که شما رو به نتیجه میرسونه نمیرسید مرحوم لاهیجی میفهمد ولا یخفا علی المتعمل فی ما ذکر من تقلید دلیل من تقلید دلیل بیان ما ذکر کسی که تأمل کند در تقلید دلیلی که ما ذکر کردیم یعنی به بیانی که ما گفتیم برایش مخفی نیست ضعف حاضر نمیدن اگر اون تقلیدی که من برای دلیل آوردم که در اون تغییر ناظره به رد حرفای ابن سینا حرفای خاجه بودن اگر کسی در اون حرفای اینا تعامل کنه رد این دو منع خاجه براش مشکل نیست راحت این دو منع خاجه رو رد اما الاول منع اول خاجه این بود که حس رو منع میکنه عرض کردم حس رو دو قسمه یکی حس رو طلب در حسی و عقلی این رو ما اثبات میکنیم البته خاطر رد نکرد ولی ما در این حال اثبات میکنیم تا اگر کسی دیگری غیر از خاطر رد کرد جلوش درسته بشه ثانیاً حصر طلب حسی در شهوانی و قدری بودن رو خاطر رو رد میکنیم مرحوم لایه اثبات میکنیم یه اگر هدف حسی باشه طلبش یا شهوانیست یا قدری سوم نه اون دو مثال هم که شما زدید در یکی از این دو نمونه شهری و غزلی باید مندرج بشه که ما مندرجش میکنیم اینشاره توضیح میکنیم اما حصر طلب بین حسی و عقلی حسی و عقلی رو چطوری معنا میکنیم دو جور میتونیم معنا کنیم یکی این که حسی یعنی جزئی عقلی یعنی کلی چون حس جزئیات رو درست میکنه عقل کلیات رو گاهی میگیم حسیست یعنی جزئی گاهی میگیم کلیست یعنی عقل و میگیم کلیست یعنی عقل حسی یعنی جزئیست که به حس درست میشه عقلی یعنی کلیست که به عقل درست میشه حسی یعنی اونی که منصوب به حسه جزئی منصوب به حسه کلی یعنی اونی که منصوب به عقله کلی منصوب به عقله پس حسی و عقلی یعنی کلی و جزئی اگه این باشه حصر بین کلی و جزئی حصر پتروکسه شده از خود شما که خاطر قبول شد حصر مفهوم بین کلی و جزئی که سوم دیگه نداره. این جبر پذیرفته شده. این معنی اول برای حسی و عقلی که عبارت بود از جزئی و کلی. حصر بین جزئی و کلی پذیرفته شده است. حصر بین حسی و عقلی هم به همین معنای جزئی و کلی پذیرفته شده است. معنای دومی که ما برای حسی و عقلی میگیم، حسی یعنی ما یدرک و بالحس، عقلی یعنی ما لا یدرک و بالحس. هم دائم نفی اثبات یدرک و لا یدرک. ما یدرک و بالحس یعنی حسی، ما لا یدرک و بالحس یعنی عقلی. دائر است بین نفی اثبات، بین یدرک و لا یدرک. و چیزی که دائر است بین نفی اثبات سوم نداره، حس عقلیه. یدرک و لا یدرک دو فرض هم که سوم ندارن، پس حسی و عقلی هم دو فرض هست که سوم ندارن. بنابراین حسی و عقلی رو به هر یک از دو معنا بگیرید هست تمام، که حسی و عقلی رو به معنای جزئی کلی بگیرید هست تمام، که حسی و عقلی رو به معنای ما یدرک و بالحس و ما لا یدرک و بالحس بگیرید اون هست تمام. پس حصر بین حصر طلب بین حسی و کلی، بین حسی و عقلی حصی درش نیست. بیام سراغ اون حصر بعدی که حصر حسیست در شعبانی و غضبی. این هم ایشون وقتی میرسه توضیح میده، اون وقتی رسه مرزم کنه. اما اول فلان حصر طلب فل حسی و عقلی حصر توی متقابله و حصر در متقابله سوم نداره، متقابله سوم نداره. از حصر در متقابله حصر درستیه که متقابله سوم نداره و حصر درشون حاصله. پس اگر ما دو چیز رو متقابل دونستیم، حس بین اون دو چیز تمام. لأن المراد من هما یعنی از حسی و عقلی یا جزئی و کلی است یا ما یدرک و بالحس و ما لا یدرک و بالحس است. هر کدوم از این دوتا مراد از حسی و عقلی باشد متقابله میشن. اگر متقابل شدن ثالث ندارن و حس در اونها امری تمام. این حس اول بود که حس طلب بود در حسی و عقلی که ثابت شدن حس درستی. اما حس دوم که حس طلب حسی در شهوانی و قدری، این آیا درسته؟ ببینید دو جور تعبیر میکنید. یکی طلب حسی رو منحصر میکنید بین طلب شهوانی و طلب قدری، یکی اینطور بیان میکنید طلب حسی رو منحصر میکنید بین جذب ملائم و دفع منافق. یه بار تعبیر به شعبانی و غزلی میکنی، یک بار تعبیر به جذب ملائم و دفع منافع میکنی. اگر طلب حسی رو منحصر کردیم بین شعبی و غزلی، این فرض سوم هم داریم، چون ممکنه یه امر محسوسی طلب بشود نه با قوه شعبت نه با قوه قدر، مثل همون معرفتی که خود شما گفتیم. معرفت به توسط قوه ادراکی انجام میگیره، نه به وسیله قوه شهوت یا وسیله قوه قدر، نه جذب شهوانی نه دفع قدر. پس اگر طلب حسی را منحصر کنید بین شهوانی و قدری، فرض سوم آنجا فرض شما درست. ولی اگر طلب حسی را منحصر کردیم بین جذب ملائم و دفع منافر، که یه شرط ثالث نداری، چون معرفت جذب ملائمه، تشبه هم که شما مثال زنید جذب ملائمه، اون مثال شما در جذب ملائم هم داره جمع، یه شرط ثالثی در مقابل جذب ملائم نیستن. طلب حسی یا جذب ملائم است یا دفع منافر است، همه یه طلب ها یا باید در این مندرج بشه یا باید در این مندرج بشه. معرفت این که شما مثال زدید، تشبه هم که مثال زدید، اگر منافره در دفع منافر داخله، اگر ملائمه در جذب ملائم داخله. وقت طلب حسی یا جذب ملائم است یا دفع منافر است سوم نداره، حسرت تمام. و مستدل هم همین که گفت یا جذب ملائم است یا دفع منافر است و سوم نداره. البته او یه نتیجه هم گره و نتیجه گرفت که جذب ملائم با شهوت است، دفع منافر با غضب است و فلک شهوت و غضب نداره، پس این جذب و دفع نداره. این نتیجه خبه، این رو ایب نداره از میلر. ولی بالاخره طلب حسی یا دفع ملائم یا دفع منافع و جز یا جز ملائمی هست تا
شرفت
که
شما
می زنم من بیان که کردم حق مخادی شد یا حق والا ایجو شد اشکال شما مطلب رو گم کرد من از کجا رسیدم حق رو دادم به گفتم که این مستقل منحصر کرد حسی رو در شعبانی و غضبی این انحصار درست نیست مرحوم لاهیجی فرمود لازم نیست جزم ملائم حتما با شهوت باشه و دفع منافر حتما با غضب باشه خب اینو مرحوم لاهیجی فرمود بعد خاجر میتونه جواب بده به لاهیجی که اگر جزم ملائم به توسط غیر شهوت باشد ما مدعی میشیم که فلج اون قوه جزم رو دارد شهوت رو نداره غضب رو نداره اگر شما جزم ملائم رو گفتید با یه قوه تحصیل میشه ولو این که اون قوه شهوت نباشه ما میگیم اون قوه رو فلج داریم شهوت رو نداریم پس جذب ملائم شهوانی رو فلک نداره ولی جذب ملائم مطلق رو داره دفع منافع غضبی رو نداره چون غضب نداره ولی دفع منافع مطلق رو داره اون وقت پس تمام میشه نه پس تمام نمیشه و خط تمام نمیشه یعنی حد نمیتونیم بکنیم طلب محسوس رو بین شعبانی و غضبی بلکه یه چیزی دیگه پیدا میشه که نه شعبانی نه غضبی ولو جزم ملائم جدت مناخره هست حد به خاطر تمام میشه یعنی در این چه توجه کنید شهوت و غضب رو باید آن بگیم شهوت رو در اراده هم باید اصلاح کنیم که این امر جزم میشود به خاطر شهوت یعنی جذب می شود به خاطر اراده نه شهوت اون قوه خاص حیوانی باشه اگر قوه خاص حیوانی بگیریم شهوت رو حفظ در ملایتی تمام اگر شهوت رو آن بگیریم حفظ خاطر تمام باشه و حالا کار ندیم ما عبارت ملایتی می خواهیم بخونیم اما حد صلح سی فل جذب و دف این حد هم مقوم ملایتی می خواهیم درسته زیرا هر متصور جزئی که جذب ملائم و دفع منافر اندل مدرک نباشد صلاحیت ندارد چه قرض باشد لهو یعنی دل مدرک و مدرک طلبش نخواهد قرض مدرک نیست وقتی قرض نبود مدرک طلبش نمیکنه پس هر چیزی که این مدرک حسی درش طلبش میکند یا باید جذب ملائم باشد یا دفع منافر باشد حتی همین معرفت و تشبه هم که شما گفتید اگر طلبش میکند برای جذب کردن باید ملائم باشد اگر طلبش میکند برای دفع کردن باید منافر باشد بذاریم هر متصور جزئی میگه چون بحثش در محسوسه و محسوس امر جزئیه اول تصور میشه بعدن طلب میشه پس هر مطلوب حسی متصور جزئی است یعنی اول به طور جزئی تصور میشه بعدن طلب میشه لأن کل متصور جزئی یعنی کل مطلوب حسی که نه جزم ملائم است نه دفع منافر است این در مدرک متعلق به ملائم و منافر متعلق به جزم و دفع نجد یعنی اونی که پیش مدرک ملائم است یا اونی که پیش مدرک منافر است اگر متصور جذب و دفع این چنین ملائم و منافر این در مدرکی نباشد لا یصلح ان یکون قرض الله صلاحیت ندارد که قرض باشد له، یعنی برای مدرک. وقتی قرض مدرک نبود مطلوبش هم نیست، طلبش نمی کنه. حالا اگر طلب می کنه معلوم میشه که ملائم یا منافع انده هست. پس نتیجه گرفتیم که هر چیزی که مطلوب حسی باشد حتما ملائم است یا منافع است. اون وقت جذب و طلبش می کنیم برای جذب یا طلبش می کنیم برای جذب. پس حصر حسی در جذب و دفع هم روشن شد. اون تا مرحوم لاهیجی نتونست ثابت کنه که جذب و دفع شعبانی و قذبی، حصر در شعبانی و قذبی رو ثابت نشد، در حالی اونو بسا می شد. حصر در جذب و دفع رو ثابت شد که طلب حسی منحصر است در جذب و دفع، اما دلیل مبتنی نبود بر این انحصار. دلیل مبتنی بود بر انحصار طلب حسی بین جذب و دفع شهوانی و غضبی، که این رو مرحوم لاهیجی این حصر است نسست کن. فقط حصر بین جذب و دفع رو ثابت کرد که درست هم هست، اما حصر بین جذب و شهوانی و دفع غضبی رو ثابت نشد و دلیل بر این مبتنی بود، بر این حصر مبتنی. مگر شهوت رو به معنی عام دید، شهوت به معنی عام از که برشتان هست. و اما ثانی، اما ثانی یعنی اعتراض ثانی این خواهی جواب بود. اعتراض ثانی این بود که ما امتناع طلب محال رو قبول نداریم، یعنی نمیگوییم طلب محال ممتنع است، طلب محال محال است، این رو قبول نداریم. جواب اینه که طلب کننده کیست؟ اگر طلب کننده قابل خیال باشه، همطور که از کنون طلب محال میکنه، ممنون نیست که واقعا هست. اما اگر طلب کننده یه موجود عقلانی باشه، اون دیگه طلب محال نمی کنه. مگه ندونه که فرانسیز محاله، ولی اگه بدونه طلب نمی کنه. و فرض اینی که فرج موجود عقلانیه، نفس ناطقه داره، با نفس ناطقهش داره طلب میکنه، یعنی با عقلش داره طلب میکنه. ما با عقلمون محال رو طلب نمی کنیم، اونم با عقلش محال رو طلب نمی کنیم. امتناع طلب محال از یه موجود عقلانی بدیهی است، ولی این طلب محال امتناعش از یه موجود غیر عقلانی بدیهی است. موجود غیر عقلانی ممکنه طلب کنه، ولی از موجود عقلانی که مورد بحث ما همچنین موجودی است، طلب محال محاله. امتناع طلب محال امری است بدیهی. اگر طالب موجود عقلانی باشد چنانچه در من میشه. پس این نزاعی که من روی خواجه فرموده، این منی که خواجه فرموده درست نیست. گفته امتناع طلب محال ممنوع است، نه ممنوع نیست، امتناع طلب محال حاصل است. این امتناع حاصل است اگر طالب عقلی باشد، اگر طالب عقلی باشد امتناع حاصل است، ولی اگر طالب خیالی باشد این امتناع ممکنه نباشد. بله از خواجه بعیده، ولی بالاخره باید گفت که خواجه معصوم نیست. گاهی خدا بعضی ها رو به بعضی اشتباه مبتلا می کنه، خیلی هم قوی فکر می کنه ولی یه جا اشتباه نیست. بعضی از علما یه مطلب اجماعی رو رد میکنه، مطلب اجماعی که در بین عقلا اجماعی، بعدم بهشون گفته میشه که هیچ چی نکو نداره، میگه اون کسانی که میگفتن مسئول نم، همین کسانی که این حرف زنن مسئول نم، یعنی همه علما رو رد میکنه. بعدم میگه خب مسئول نم، خب درست هم میگه مسئول نم. بله نظر خودشون. و اما ثانی اعنی من امتناع طلب المحال، ما طلب المحال رو ممتنع دونستیم، خواجه این امتناع رو من کرد. ما میخوام بگیم این من به جا نیست. فلان زالک، زالک اشاره است به امتناع، اشاره نیست من. این امتناع طلب المحال از اراده‌ای که منبعث است از اراده کلی، اراده جزئی که از اراده کلی به دست آمده، اون اراده ای که یتصور به هر جوهر العاقل المجرد و عن القواس المادیه فی قایت زور، فی قایت زور خبره ذالک اسم انس، فلعن ذالک که این امتناع از چنین اراده فی قایت زور است. بله این امتناع از اراده خیالی فی قایت زور نیست، اما این امتناع از اراده عقلی باید شبایت زوره. البته اراده فرش اراده جزئیه، یعنی منبعث از اراده کلی است. وقت اراده کلی مربوط به جوهر عقلی، جوهر عقلی که از قواشی ماده خالیست، بچون از قواشی ماده خالیست از اجتماع مسئولی، اون قواشی ماده و عوارض ماده و اطرافیانی که مادی باشن گاهی عقل به اجتماع میدازد. اگر عقل از این اطرافیان و از این ماده اینها خالی کردیم، اون مسئولی عقل معصوم دنبال طلب محال نمی کنه، دنبال محال نمی کنه، طلب نمی کنه محال. امتناع طلب محال در چنین عقلی فی غایت ظهوره و فلس هم این چنینه. از امتناع در مورد اون فی غایت ظهوره چطور شما نزاع می کنید؟ بگید من نزاع دارم، این قبول ندارم، چیزی که فی غایت ظهوره با قبول نکنید. فلان نزاره چنین امتناع طلب محال از ناحیه چنین اراده فی غایت ظهوره، امتناع فی غایت ظهوره، نمیشه من اشتباه. اراده ای که جزئی است ولی منبعث از اراده کلی است، که یتصور به این اراده کلی جوهر عاقلی که مجرد از قواشی مادی است، یعنی مجرد از اشتباه اندازنده ها، قواشی مادی رو اشتباه میندازه، اون مجرد از اشتباه اندازه، یعنی عامل اشتباه نداره. اگه عامل اشتباه نداره اشتباه نمی کنه که در سراغ محال، طلب محال نمی کنه. امتناع طلب محال از چنین اراده فی غایت ظهوره و شما نمی تونید منعش کنید. از این منع دوم میتونم منع به جایی نیست، مگر این که منع کنید این امتناع رو در موجودات خیالی، اما شما در موجودات عقلی دارید این امتناع رو منع کنید. من از این به جانیش امتناع درسته. این هم جواب از من دوم، از من سوم خواهده، از اشکال سوم خواهده. سه تا اشکال خواهده و از دلیل دوم کرد، مرحوم الهی از سه رو رد کرد، از معلوم میشه دلیل دوم مقبوله، مرحوم الهی هست، دلیل سوم میشه در درسته.